مغز متفکر در کنترل کووید باشه، ولی ضمانت اجرایی برای انجام این موضوع رو نداره. در تهیه کردن واکسن هم در تولیدش و هم در واقع تهیه از منابع خارجی به تنهایی به وزارت بهداشت نمیتونه این کار رو انجام بده. باید دولت محترم با پتانسیل های مختلفی که داره کمک بکنه، از وزارت کشور، از وزارت امور خارجه، از قوه قضاییه، از قوه های انتظامی، همه اینها در واقع باید کمک بکنن که این اتفاق صورت بگیره. فقط به وزارت، من میخوام میگم علارغم تمام مشکلاتی که وزارت بهداشت داره، نمیخوام دفاع کورکورانه از وزارت بهداشت بکنم، ولی میخوام به مردم و به دوستانمون بفهمونیم که کنترل کووید فقط توسط وزارت بهداشت صورت نمیگیره، علارغم تمام اشتباهاتی که ممکن استش که وزارت بهداشت انجام داده شده باشه و مشکلاتی که در داخل خودش داره. درصد ما نمیتونیم بگیم همه چیزمون درست هستش، اما این واقعیت وجود داره که ما باید با هم دیگه کمک کنیم. مردم خسته شدن از اینکه یک روند بسیار طولانی بدون اینکه هیچ گونه در واقع التیامی زخماشون به وجود نیاد، نگرانیاشون به وجود نیاد، کووید داره ادامه پیدا میکنه. این نه تنها برای اقتصاد ما خوب نیست، نه تنها فکر غیر علمی کردن. شما الان به سناریوی موج چهارم و موج پنجم نگاه بکنید، ما در واقع دم دروازه واستادیم و خوش آمد بسیار و قرایی به کووید دادیم، در صورتی که میتونستیم اون رو کنترل بکنیم با قرنطینه ایجاد کردن در هر دو در واقع موج که نه، در واقع پیک چهارم و پیک پنجم، ما هنوز تو موج اولیم. اینم یک تأسف واقعا. در موج اول پیک های مختلف میزنیم، شکم به شکم شدیم در موج چهارم و در پیک چهارم و پیک پنجم. اینا همه حاصل سیاست های غلط ماست. وزارت بهداشت و کادر درمان داره تمام تلاش خودشون میکنه. الان بیمارستان ها را شما نگاه بکنین، فشار بسیار زیاد هستش و واقعا کادر درمان داره این کار را انجام میده. اما باز هم من تکرار میکنم، کنترل کووید فقط توسط وزارت بهداشت صورت نمیگیره، باید دستگاه های دیگه به این موضوع کمک بکنن.
متشکرم آقای دکتر سید علیرضا ناجی، عضو محترم هیئت رئیسه و رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی خیلی محبت کردید.
خدا حافظ. متشکرم.
خدا حافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب دو مهمان روی خط ارتباطی مونن، درباره آموزش پرورش میخوام باشون صحبت بکنیم. خیلی بس طولانی، سعی میکنیم مختصر و مفید بپردازیم، چون یکی از بزرگترین چالش های پیش روی ما در آموزش پرورش مدارس دولتی هن و وضعیت که الان باهاش مواجهیم. آقای علی امرایی، عضو محترم کمیسیون آموزش سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، که از سازمان هایی که انصافا کار کارشناسی در حوزه های مختلف رو به درستی و دقیق انجام میده و پیش روی مقامات مسئول قرار میده، بعضن شاید خوششون هم نیاد اما کار درست رو دارن صورت میدن در طول چند سالی که این سازمان شکل گرفته. اول آقای محمد رضا احمدی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، من به هر دو بزرگوار سلام میکنم. آقای احمدی خدمتتون سلام میکنم.
سلام و درود بر شما، صبح زیبای شما و همه شنوندگان عزیز. زیبایی انشالله
مبارک. ممنونم، مرحمت دارید. آقای امرایی، من به شما هم سلام میکنم. قربان.
سلام، صبح شما بخیر، همچنین آقای شما و آقای دکتر احمدی و تمام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای امرایی، سرانه مدارس، جذب مشارکت مردمی، مدارسی که چند گونن، شاهد داریم، نمونه داریم، سمپات داریم، هیئت امنایی داریم، وابسته به نهادهای مختلف داریم، اصلا اینقدر تنوع داریم، میگن آقا این تنوع عدالت ایجاد میکنه. این تنوع اصلا عدالت اصلا زیر سوال برده. مافیای کنکور داریم، تحت فشار قرار گرفتن مدیریت مدارس برای پیاده کردن برنامه های انتزاعی و ذهنی، اصلا چی نداریم تو آموزش پرورش که مشکل باشه؟ و مدارس دولتی که همه احساس میکنن که اگه میخوان به یه جایی برسن باید یه جایی غیر از مدارس دولتی برن بچهشون رو ثبت نام بکنن. با این وضعیت باید چیکار کرد به نظرتون آقای امرایی؟
ببینید، بزرگترین مشکل آموزش و پرورش در برنامه ریزی و سیاست گذاریه.
خب
اشکال اینه که آموزش پرورش نمیتونه این سیاست ها رو به برنامه تبدیل کنه. اگر برنامه هم باشه نمیتونه اجرا کنه.
چرا؟
ببینید آموزش و پرورش، مثال میزنم به شما، در مثلا بحث تعارض منافع، بخشنامه‌ای که ارسال کرده به استان‌ها، آیا نظارتی صورت گرفت بر این که واقعا مدیرانی که مسئول هستند آیا برکنار شدند اگر نفع شخصی با نفع عمومی در تعارض بود؟
خوب.
یا اگر اصلا آموزش و پرورش گزارشی از عمل کرده این بخشنامه در استانها و مسئولین دادن، این گزارش رو هم اصلا ندادن. آموزش و پرورش متاسفانه وزارت خونه‌ای که به تعبیر بعضی ها بزرگترین وزارتخانه در دولت، حالا اگر بزرگترین نباشه، یکی از به هر حال وزارتخانه های بزرگ در دولت با 15 میلیون دانش آموز و 1 میلیون پرسنل، ما باید فکری به حال آموزش و پرورش کنیم. تا الان آنجور که شایسته و بایسته است واقعا نگاه به آموزش و پرورش نشده. علت یکی میتونه تعارض منافع باشه. دومین علت اصلی در آموزش و پرورش اینه کسانی که در همین دولت هم مسئولیت دارن دوچار اون تعارض منافع شدند، کنار نرفتند و الان ما میبینیم که 15% دانش آموزان ما تحت پوشش مدارس غیر دولتی هستن. این ضعف آموزش و پرورشه. یکی از اشتباهات دولت تأسیس همین صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی بود که اخیراً حدود 200 میلیارد هم برای این صندوق در نظر گرفتن. این رو ما باید متوجه بشیم. هر زمانی که اسم غیر دولتی میاد سریعاً منتظر توسعه بخش خصوصی باشه. یعنی این نیست که این غیر دولتی رو آموزش پرورش با این در واقع موضوع توجیه کنه که ما به دنبال مشارکت مالی مردمی هستیم، ما به دنبال اینیم که مردم محور جلو بره. این شکلی نیست. مردم مشارکت مالیشون رو اول از این که در مدارس دولتی اصلا انجام نمیدن. چرا؟ چون اگر یک خانواده ای اون سطح مالی ممکن رو داشته باشن اصلا در مدارس دولتی تحصیل نمی کنن. اینها همه میرن در مدارس غیر دولتی و مدارس خاص. در ارتباط با مدارس خاص ببینید که ما متاسفانه مدارس خاص خیلی بسیار زیادی داریم، مثل مدرسه سمپاد. ببینید هر روز سمپاد در حال ضعیف شدن هست. چرا؟ رسالت اصلی این مرکز جذب نخبه است. اما چند ساله که این جذب نخبه به خوبی صورت نگرفت. در آزمون سال 99، آزمون تیسوشان سال 99، اینها رو دارم به شما میگم، بررسی سه ماهی کمیسیون هست. با تشکیل جلسه با مسئول سمپاز و معاونین، ما آزمون 100 ساله سال 99 مون که آقای احمدی در جریان، چرا؟ چون تو کمیسیون آموزش جلسه بود. اینجا 10 سوال آزمون ما کپی پیست منابع موجود در بازار و 13 سوال اشتباه، یعنی 23% یک آزمون 100 ساله که طراح یک سال زمان برای طراحی سوال داره. امسال این هشدار رو 72 ساعت قبل از آزمون به رئیس و معاونین سمپاد در جلسه مشترک دادیم. متاسفانه آزمون سال 1400 هم علاوه بر این که اون اشتباهات خوب نشد، به 18 سال کپی پیست تبدیل شد.
بسیار خوب. آقای احمدی تا همینجا تحمل بفهمید، ببخشید. آقای احمدی
درود بر شما.
زنده باشید شما. آقا چرا ما نمیتونیم سیاست رو به برنامه تبدیل کنیم؟ چرا نمیتونیم جلوی تعارض و منافع رو بگیریم؟
من ممنونم از آقای دکتر حمایی عزیز، نکات خوبی رو اشاره فرمودن. اینکه برای تعارض منافع، خوب دیدید کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری به جد وارد شدن. آقای حمایی استعداد دارن که خود آقای زینی بند که معاون وزیر بودن و بحث تعارض منافع پیش اومد، ما یک بار وایستادیم گفتیم یا معاونت وزارت باید داشته باشن یا باید مدارس داشته باشن، که ایشون در کمیسیون قهر کردن رفتن بیرون و نهایتاً هم استعفا دادن، حالا از معاونت برش داشتن. خب یک سری موارد واقعا آقای همراهی که اشاره فرمودن درسته.
چرا قهر کردن آقای احمدی؟ نفهمیدم بهشون چی گفتید قهر کردن؟
به خاطر تعارض منافع.
خب
گفتیم این کسی که معاون وزیر باشه خودش هم
مدرسه غیر دولتی داشته باشه،
دولتی داشته باشه.
خود آقای زینیوند رو میفرمایید؟ یعنی
خود آقای زینیوند؟ بله.
خب
گفتیم قطعا برنامه هایی که برنامه ها دستور عمل هایی که بخواد صادر بکنه حتما منافع مدارس غیر دولتی خودش هم سهیم هست.
خب
حتما در نظر میگیره.
خب الان کدومشون هستن که مدرسه غیر دولتی ندارن؟ شما یکشون اسم ببرید آقای احمدی.
خب ما اگر گذاشت دست ما نرسید، ما هم در استانها و هم در خود تهران آنهایی که مسئولیت داشتن و مدارس غیر دولتی داشتن ما اینو از انتفاع خارج کردیم.
بله. الان تو مجلس آقای احمد جان تون بلا، الان تو مجلس اعضای کمیسیون محترم مجتهدات کسی هست که مدرسه غیر دولتی نداشته باشه؟
هیچ کدوم ندارن.
ولی دوره قبل بوده الان تو مجلس نماینده است؟ اون نماینده عزیزی که بوده دوره قبل کمیسیون مجتهدات بود، الان یه کمیسیون دیگه است. ایشون خودش مدرسه غیر دولتی داره، من میشستم. حالا اسم میخوام ببرم، منظورم اینه، میخوام میگم اگه تو دولت این وجود داره و مشکله تو مجلس نیست. من نمیخوام متهم بکنم، میخوام میگم چجوری میشه برطرفش کرد اگر آقای ایکس و ایگرگ هست، بالاخره تو مجلس هم هست دیگه، چجوری میشه برطرفش کرد؟
بله من به نظر من، خب واقعا تو خودم دبیر کمیسیون هستم،
درسته.
تا الان هیچ گزارشی دست ما نرسید.
خب.
حتی بعضی از مدارسی که در استانهای مختلف و چند از ادارات کل خود تهران، اونایی که منظیم منافعی داشتن،
خب.
دست ما رسید، ما ازشون خواستیم پیگیرم کردیم، طرف از مسئولیت برکنار شد.
صحیح.
یا مدارسی که داشتن کلن لغو امتیاز شد، گفتن ما سود نمیبریم مثلا.
خوب.
ولی اگر چون من دبیر کمیسیونم خبر دارم اینها جلساتی که میزیم گذاشت،
بله.
همه من میدونم.
خوب.
یا یک بس اینه که باید تا آرز منافع وجود نداشته باشه، اونایی که میخوام مسئولیت داشته باشن، نمیشه طرف هم مسئولیت داشته باشه هم مدارس غیر دولتی داشته باشه.
دست.
از اینو ما آسیب میبینیم. دو، من به نظر من یه جایی که مبیاد خود مقام معظم رهبری هم بود، باید بیایم مدارس دولتی رو تقویت بکنیم، چنان تقویت بکنیم تجهیزات و امکانات آموزشی، مکان آموزشی، اینها باید خود دولت مردان
مدارس. چه جوری؟ ببینید آخه 95-97% بودجه آموزش پرورش میره برای حقوق دستمزد. با 2-3% بودجه چجوری میتونیم این کارا رو بکنیم؟ آخه آقای احمدی یه چیزی بگید که بشه انجام داد.
خب این میشه دیگه، الان ما به هر طریق باید یه مشکل تعارض ما اینجا داریم، بذار همون بدونن. اینکه ما میگیم مثلا وزارت آموزش و پرورش حق گرفتن پول از اولیا ندارن برای هنگام ثبت نام، چون باید نیم، ولی هیچ بودجه به وزارت آموزش و پرورش اینقدر که بزرگترین خانواده وزارت آموزش و پرورش در همین وزارت خونه، بودجه هم اونچنان نیست که یا دو
نه الان برای این کار شما فکری کردید آقای احمدی؟ فکری کردید این گلایه هایی که میکنید آقای دکتر امروی هم گلایه کردن، اما آقای دکتر امروی جایگاهشون جایگاه نقده، جایگاه شما جایگاه نقد نیست، جایگاه اقدامه، جایگاه نظارته.
ما که بودجه شو امسال چند برابر کردیم.
خب.
هم بودجه خود آموزش پرورش، هم بودجه جاری شو، و حتی اومدیم خود جذب همون چارگویی که جذب کردیم برای اینکه اینها رو بخوایم تقویت بکنیم، مثلا همون نهضتی ها و پیش دبستانی ها و حق و تدریسی ها، خدمتی ها.
بله.
برای اینکه بدنه آموزش پرورش رو تقویت بکنیم، همین ها حتی برای این غیر دولتی ها هم یک اقدام بسیار خوبی که انجام دادیم این بود که اومدیم، خب غیر دولتی ها استعداد دارید، میرفتن تدریس میکردن، خیلی هم دیگه اینقدر امکانات که اونجا چون خصوصی بود میرفتن اونجا و امکانی که بهتر دست بخورن وجود داشت، مکان، تجهیزات، مبیان آموزش پرورش بهتر بود. اونا چیکار کردیم؟ همین قانون شفافیت مدارس غیر دولتی که تصویب کردیم همین چند هفته قبل، یکی از موارد است که میتونیم مدارس غیر دولتی و مدارس دولتی رو تقویت بکنیم.
بسیار خب، همراه ما باشید آقای دکتر. آقای دکتر با توضیحات که آقای احمدی دادن تعارض منافع بمیره؟
ببینید ما خدمت آقای دکتر احمدی عرض کنم، اگر تعارض منافع وجود داره بنده به صراحت میگم خلای قانونی داریم. ما اصلا قانونی نداریم که تعارض منافع رو رفع کنه. ما صورت بخشنامه‌ای در وزارت رفته یا اینها اصلا در حقوق در
فقط هم تو آموزش پرورش فکر کنم اتفاق افتاد آقای
یوسف. بله اصلا اینا در حکم قانون نیستن. بله. اینا در حکم قانون نیستن. اما اگر از طرف مجلس باشه نظارت مجلس و اون قانون باعث میشه که کار، البته نمیگم فقط اگر مجلس اقدام کنه، نه اینطور نیست، اما بخش زیادی رو میشه ازش جلوگیری کرد. من خدمت آقای دکتر احمدی بگم، افرادی هم در خود مجلس هستند که به قول شما اون به هر حال مدارس غیر دولتی دارن، مدارس غیر انتفاعی دارن. ما باید از همونجا هم شروع کنیم، از مجلس هم شروع کنیم که همه از دوستان ما هستن، اما اونجا هم باید این موارد همه عملیاتی بشه. در دولت همین آقای زینی ونتی میگید، ببینید چطور کسی که رئیس سازمان همین غیر دولتی بوده، کسی که اینها رو همه مدیریت میکرده، خودش تعارض منافع داشته، این بزرگترین صدمه به آموزش و پرورشه. بعد آموزش و پرورش ما گاهی اوقات اسم مافیه کنکور رو میاریم. ده. ای کاش یک نفر میتونست توضیح بده مافیه کنکور کجاست. آموزش و پرورش خودش مجوز این مؤسسات رو صادر میکنه.
برای کی صادر میکنه؟
برای همین مؤسسات.
برای خودشون صادر میکنن.
برای خودشون صادر میکنن. بله. و حتی
بعد وزیر هم جابجا میکنن.
دریافت میکنن.
بعد وزیر هم جابجا میکنن، میگن مافیای کنکور جابجا کرد.
اصلا اشتباهه. شما دنبال مافیای کنکور در خارج از بدنه وزارت نباشید.
بله.
اصلا دنبال مافیای کنکور در خارج از بدنه نباشید. اینها افرادی هستن، مؤسساتی هستن، در حال گردش مالی هستن، اما در مقابل وزارت آموزش پرورش
یک این نگاه که ما بیایم همه چیز رو دولتی بکنیم که نگاه غلطی است. این که قبول دارید شما.
این نگاه غلطه. بله.
اما اینی هم که دولتی ها رو ول کنیم بریم این سمت، اینم خیانته.
چرا اتفاق افتاد؟ چون مسئولین آموزش و پرورش خودشون مدارس غیر دولتی دارن، نگاهی به مدارس دولتی دیگه ندارن. اما ما نباید به سمتی بریم که مدارس دولتی ما فراموش بشه. مدارس غیر دولتی در همه جای جهان هست، در ایران هم باید باشه. اما به نظر شما آیا گفتن همین مدارس سمپاد که یک دانش آموز احساس خاص بودن کنه، آیا یک دانش آموز دیگر در مدرسه دیگر احساس حقارت نمی کنه؟ میکنه. ولی ما باز هم میگیم باید یک مرکز جذب نخبه باشه. چرا؟ چون یک استاد یا معلم در سر کلاس درس، چون دانش آموزان با به هر حال زرنگی و تنبلی متفاوت، با ضریب هوشی متفاوت در سر کلاس هستند، معلم بنده خدا گرفتار میشه که به چه شکلی از چه شیوه تدریسی استفاده کنه که همه دانش آموزان متوجه بشن. از این جهت خوب مرکز جذب باشه، اما اگر سمپاد فعلی باشه متاسفانه این کارو اصلا نمیتونه.
ممنونم آقای دکتر امرایی. میدونم که وقت زیادی میخوایم برای بررسی به این رسیدن این موضوع، اما امروز واقعا فرصت نیست. از توضیحات متشکرم آقای امرایی. آقای احمدی در حد یکی دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
بسیار ممنونم. اول اینکه مدارس غیر دولتی در سراسر دنیا وجود دارد. اینکه الان هم مدارس غیر دولتی رو اگه بگیم تعطیل، واقعا برای آموزش و پرورش مشکل پیش میاد. ولی همونگونه که دوست عزیز من آقای احمدی اشاره فرمودن، باید مدارس غیر دولتی رو تقویت بکنیم. در خصوص تعارض منافع که فرمودن، یه گزارشی به ما بدن، خواهش میکنه. نه کدوم از همکار ما تو مجلس فرق نمیکنه. اگر واقعا دیدیم اینا مدارس غیر دولتی دارن، حتما ما از خود و خانه تکانی خواهیم کرد، حتما خودمون کار انجام میدیم. از شما ممنونم، این نکته بسیار خوبی اومدید اشاره کردید. انشاءالله که در فرصت‌های بعدم توضیحات بیشتر، وقتی بیشتر در خدمت شما باشم. از همه شنوندگانم ممنون و سپاسگزارم.
زنده باشید آقای احمدی. من میشناسم آقای احمدی، من تو میدونم راهش این نیست. چون مثلا من به آقای احمدی میگم آقا شما خودتون مدرسه دارید، کمیسیون آموزش تحقیقاتید، میگم من واگذار کردم به این نفر دیگه. میسپرم مثلا میگم آقا اسم شما رو میبرم، جسارت نمیخوام بکنم،
خواهش میکنم،
میگم آقا میسپرم به برادرش، خودش باز نظارت عالیه داره. یعنی میخوام بگم راه حلش این نیست. آقای دکتر احمدی عزیز، آقای دکتر امرایی، تو کانادا 75 سال پیش قانون تعارض منافع رو تصویب کردن. 75 سال پیش گفتن اگر یه مسئولی توی نهاد دولتی مسئول باشه، بستگان درجه اولش تا دو سال بعد از اتمام مسئولیت این آدم در اون نهاد حق نداره هیچ جای دولتی کار بکنه. ببینید اینجوری دیدن قضیه رو. اگه یه مسئولی بره یه جایی 200 یه هدیه‌ای بگیره که ارزشش بالاتر از 200 دلار باشه، اون به نفع دولت مصادره میشه، اموالشون رو باید اعلام میکنن. ببین الان ما نداریم آقای اولین باید روش کار بشه، شاید در حد یه خط مثلا ما در حوزه تعارض منافع ما مطلب داریم. 200 صفحه قانون تعارض منافع کاناداست، من یه مثال فقط زدم ها، که مربوط به 75 سال پیشه و اینقدر دقیق اینا رو دیدن و پاش وایستادن. متاسفانه همون تعارض منافع باعث میشه که ما نتونیم قانون تعارض منافع رو بنویسیم و ترکیبش رو روشن کنیم. ازتون ممنونم آقای احمدی، براتون روزی موفقیت میکنم و خداحافظ میشه شما.
خدا نگهدار شما. ممنون
و قربان شما. آقای دکتر امرایی، آقای دکتر امرایی ارتباطشون قطع شد. بله من خداحافظی کردم باشون. خیلی ممنونم از دو بزرگوار. واقعا مطلب اینه که ما به 95-96%، حالا گاهی یه عده میگن 99% بودجه که به آموزش پرورش تخصیص میدیم برای حقوق دستمزد پرسنل که طبیعی هم است باید اتفاق بیفته، اما خب ما با 1% بودجه میتونیم مدرسه بسازیم. خیرین هم ورود بکنن باز نمیشه تو این حوزه ساخت، با اینکه خیلی هم ورود میکنن. علی حال یه مدت بعد نگاه ها ریشه‌ای به این قضیه باشه و تا بتونیم حل کنیم. اینم چیزی نیست که امروز بشه حلش کرد. 180 سال پیش این مدرسه پایه‌گذاری شده تا الان به اینجا رسیده. فکر میکنم این نگاه تقریبا 20 ساله بعد بشه کرد تا بشه درستش کرد.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
یه بچه کوچولویی به من میگفت که نمیشه این هواشناسا که همش به آسمون نگاه میکنن میگن فردا هوا ابریه، مثلا پس فردا نیست، نمیشه بهشون بگی هوا همیشه خوب باشه. حالا یه بچه کوچولو بود این رو میگفت و میخواست. گاهی به شوخی و جدی آدم میگه، مثلا گاهی اوقات با دوستان هواشناس که ارتباط برقرار میکنیم خیلی هوا گرمه، میگیم آقا نمیشه به خدا بگید هوا همینجوری مثلا اینجوری باشه که امروز صبح و این اتفاقات بیفته، یا مثلا برف که نمیاد میگیم آقا پس کی بالاخره برف میاد. یعنی یه جورایی حس میکنیم که این از اینا علامه گزارش میدن ارتباط هم داره تو این زمینه. آقای امین حسین نقشینه کارشناس مطب سازمان نباشه تو خط ارتباطیمون هستن، گپی با ایشون بزنیم. آقای نقشینه سلام عرض میکنم. قربان،
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ، خدمت شنوندگان صبح و گفتگو هم عرض سلام دارم و صبح بخیر عرض
میکنم. مرحبا دارید آقای نقشینه، چقدر هوای خوبی. من از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
از خدا هم تشکر میکنم.
بله
به قول اون بچه میگه نمیشه به اینا بگین، به این آقایون هواشناس بگید که از خدا بخوان هوا همینجوری باشه.
والا هواشناسا بیشتر بهتره بگیم که هواتونو داریم ما
و
بله به این صورت هستش و سعیمون اینه که انشالله وضعیت هوای کشور با توجه به وضعیت بارشی و همچنین افزایش دمایی که وجود داره انشالله که شرایط بهتر بشه.
زنده باشید. یه گزارش ما میدید آیا هشدار چیزی
بله بله
پیش هست بخونید؟
بله بله ما هشدار صادر کردیم دیروز برای مناطقی از جنوب شرق و جنوب کشورمون. طی دو روز آینده برای جنوب شرق، جنوب، بخشای از شرق کشورمون سامانه بارشی فعاله و در حال حاضر هم که من تصاویر ماهواره رو میبینم که روی دریای عمان ابرهایی داره شکل میگیره و مسیرش به سمت سواحل کشور ما هست. انتظار این رو داریم که برای نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و استانهای کرمان، یزد، فارس طی ساعت آینده افزایش ابر و بارش هایی به صورت رگبار، رعد و برق و تندباد ایجاد بشه و حتی برای برخی نقاط از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان هم پیش بینی میکنیم که گاهی رگبار و رعد و برق به صورت پراکنده در این استانها هم باشه و در مناطق مستعد این شرایط آب و هوایی میتونه ایجاد باد و گرد و خاک هم بکنه. فردا به استانهای بوشهر، کهگیلی و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری هم این شرایط پیش بینی میشه و برای استانهای نوار شمالی کشورمون، آذربایجانهای غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران، ارتفاعات سمنان و کردستان هم پیش بینی میکنیم که امروز و فردا یک شرایط بارشی داشته باشیم با عبور موجی که از نوار شمالی کشورمون گذر خواهد کرد. و از نظر دریاها هم بگم که نیمه شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی امروز و فردا مواج و طوفانی میشه و از روز سه‌شنبه تا آخر هفته بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف خواهند داشت و روند افزایش دما رو برای کشورمون پیش بینی می‌کنیم.
متشکرم آقای نخچیری عزیز. آقا همین که تا سه‌شنبه به محل دادید ممنونیم ازتون.
قربون
شما. خداحافظ.
خداحافظ.
زنده باشید. آره تا سه‌شنبه، حالا علارمی که به هشدارام توجه میکنید، سعی کنید از این هوای متعادل استفاده کنید که سه‌شنبه به بعد احتمالا دوباره گرما خواهد آمد. ممنونم که با صبح گفتگو همراه بودید. خداحافظ.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز شنبه 26 تیر، طبق آیه 7 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام چه عاملی باعث افزایش نعمت می شود؟ گزینه 1 شکرگزاری، گزینه 2 نزول باران، گزینه 3 درخواست نعمت بیشتر از خدا. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، امروز 26 تیرماه سال روز تأسیس نهاد شورای نگهبان هست. در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون در نهانخانه دموکراسی است. 26 تیر ماه سال روز آغاز فعالیت شورای نگهبان است. شورای نگهبان از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است. شورای نگهبان به حکم حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در اسفند ماه 1358 تشکیل و با انتخاب شدن فقهای آن به صورت رسمی از تیر ماه سال 1359 فعالیت خودش رو آغاز کرد. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. با ادامه برنامه ها رسیدیم به ساعت 8:30 صبح و گفتگو